والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى قلوب همه ما رو متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اون موضوع و مبحثی که محل صحبت و محور عرائض شبها بود که در ذهن ما بود که پیرامون این موضوع صحبت کنیم، شبهای گذشته مقدماتی عرض شد، این هستش که ما میخوایم عرض بکنیم که علم اخلاق و علم کیفیت عمل، کیفیت سلوک، یا به تعبیر دیگه علم اعمالی که از انسان صادر می شود در این دنیا، یک بندهی که میاد، یک مؤمنی، یک مکلفی، یک عبد، در حقیقت مطلب می تواند از لحظه عمرش استفاده کنه، یعنی میتواند پیوسته در حال عبادت خدا باشه، حتی خوابش، بیداریش، هر امور شخصی یا غیر شخصی که داره، هر عملی که انجام میده به یک نحوی میتواند اون عمل را عبادت قرار بدهد. حالا این عبادات گاهی ذیل علم فقه مطرح میشه که واجبات و محرماته، مثلا نماز بخوانم که اولش الله اکبر باید بگم. خب این الله اکبر یک حیثیت فقهی داره که واجبه، شما باید الله اکبر بگی که ورود به نماز پیدا کنی. یک حیثیتی داره این علم، همین عمل الله اکبر گفتن و همین نماز خوندن، که ذیل علم اخلاق مطرح میشه. یعنی شما این الله اکبر رو به چه کیفیتی بگی، با چه توجهی بگی، با چه معرفتی بگی. همینطور یک عمل میتونه حیث‌های مختلف پیدا کنه، گاهی میشه خوش اخلاقی واجب میشود به فقه، یعنی شما یه جایی هست که میدونی اگه اخلاق بدی از خودت صادر کنی ضربه به دین میزنی، باعث دوری یک فردی از صراط مستقیم میشی. میدونی اگه الان این حرف رو بزنی، مثلا فرض بفرمید خلف وعده بکنی یا فحش بدی، مثلا فحشی که حرام نیست از نظر فقهی، الان تو این جمع، تو این فضا، تو این مکان، مثلا اگه اون فحش یا اون حرف رکیک یا حرف زشت رو بزنی که حرام نیست و صرفا بی اخلاقیه، میگن آقا اسم یک حیوانی رو مثلا به این نفری بگیم ولو به شوخی حرامه، میگن نه حرام نیست، فحشایی که حرامه، مثلا این فحشای خاصی که حرامه، فحشای دیگه حرام نیست، میگیم خب چیه؟ میگه اخلاقا اشکال داره، خلاف اخلاقه. مثلا یک روحانی میگن اگر وسط بلوار به ایست ساندویچ بخوره حرامه؟ میگه نه حرام نیست، خلاف مروته، خلاف مردانگی، خلاف زی طلبگیه، حرام نیست ساندویچ خوردن، تخمه خوردن حرام نیست. اما شما بشین روی منبر خیلی جدی شروع کنی تخمه خوردن، وسط صحبت تخمه بخوری بشکنی، یا کارهای از این قبیل که از فقهی تو رساله مطرح نشده حرام نیست. اما شما میدونی الان اگه این کار رو انجام بدی یه آثار منفی دیگه ای میاد روش. همین عملی که در شرایط معمولی حرام نیست حرمت پیدا میکنه، در شرایط دیگه میره ذیل علم اخلاق. حالا اگر کسی مثلا فرض بفهمید تو جمع پاشو دراز کنه حرامه؟ نه، میگه خلاف اخلاقه، ادب اقتضا میکنه که مؤدب بشینه. مثلا یک کسی وسط مجلس دراز بکشه حرامه؟ حرام نیست، اما خلاف چیه؟ اخلاق، خلاف سلوک متدینانه است. تدین ادب اقتضا اینو نداره، درست شد؟ حالا همین عملی که مخالف اخلاقه و حرام، حرام نیست ولی بی اخلاقیه، همین گاهی حرام هم میشه، ممکنه حرام بشه. همین دراز کشیدن وسط مجلس اگه شما میدانی که باعث انحراف یک نفری میشه، زدگی یک نفر از دین میشه، نباید انجام بدی دیگه، اینجا حرام میشه. و همین دراز نکشیدن میتونه جنبه عرفانی هم پیدا کنه. حتی میخوام بگم که یک عملی میتواند ذیل علم فقه بحث بشه، همون عمل ذیل علم اخلاق بحث بشه، همون عمل ذیل علم عرفان بحث بشه. خلاف عرفانه. یعنی شما اگر میخوای به درجات بالا برسی، حتی شاید لازم باشه در خلوت خودت هم پاتو دراز نکنی. این عرفانی میشه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم هیچ وقت پاشونو دراز نکرد، همیشه مثل عبد میشستن، متورک میشستن، اون حالتی که در نمازه. شما اگه میخوای به درجات بالای عرفانی برسی، اینم باید رعایت کنی. یه عمل ساده است که از نظر فقهی اشکال نداره، بی اخلاقی هم نیست تو شما در خلوتت حالا چهارزانو بشینی. بی اخلاقیه؟ بی اخلاقی نیست، اما بی عرفانیه، بی معرفتیه. وقتی به امیرالمومنین علیه السلام گفتن مثلا شما این خوراکی رو میخورید، حضرت فرمود حلاله اما من نمیخورم. گفتن چرا؟ فرمود چون رسول الله نخورده. چون رسول الله نخوردن من نمیخوام. میشه عرفانی یک عملی. حالا این اعمالی که انسان انجام میده که میتواند در تمام عمرش در همه حالاتش، مثلا امیرالمومنین علیه السلام فرمود به خدا سوگند، خیلی مهم، قسم خورد حضرت اول، فرمود به خدا سوگند در تمام عمرم بعض از اعمال رو انجام ندادم. یکی فرمود ناخون با دندان نگرفتم مثلا. حرامه؟ نه حرام نیست. بی اخلاقیه؟ نه، شما در خلوت خود ناخون تو با دندان بگی چه بی اخلاقیه؟ بی اخلاقی هم نیست، اما خلاف منش و سلوک عرفانی حقیقی که حالا مانعه ها، یعنی واقعا مانعه این مطلب. بر این که شما بخوای محل اسماء و صفات الهی بشی و محل تابش انوار الهی بشی، بعضی از انوار الهی اصلا به شما نخواهد تابید اگه این امور ریز رو رعایت نکنین. لذا حضرت فرمود من بعضی کار هیچ وقت انجام ندادم. فرمود هیچ وقت ایستاده شلوار پام نکردم، هیچگاه، هیچگاه پای چپم رو اول داخل کفش نکردم، هیچگاه فرمود به سمت چپ نخوابیدم، روی سمت چپت بخوابی. خب اینها یعنی چی؟ قسم حضرت یاد میکنه، قسم میخورم به خدا سوگند که من این کارا رو نکردم. یعنی اینها برای من امیرالمومنین مانع جدیه. اون وقت این که حضرت داره میفرماید یعنی شما هم این کارو بکنید، یعنی بدونید این مانع برای شما. من میخوام عرض کنم حتی در امور بسیار بسیار ریز و جزئی که از نظر ما خیلی جزئیه، از نظر ما خیلی امر جزئی محسوب میشه، شما میبینید اهل بیت علیهم السلام خیلی محکم، خیلی جدی برخورد کردن. حتی گاهی بعضی امور رو فرمودن کمرشکنه. شما میبینید بعضی روایات رو حالا من نوشتم، شما میبینید بعضی امور اگرچه اصلا در فقه بهش پرداخته نشده حتی که بخوام بهش بپردازن. یه صلوات خواهد میفرمایید؟ بعضی امور رو فرمودن که من قواسم زهر، از اموری که کمرشکنه. بعضی امور رو فرمودن که اینقدر این مطلب مهمه که من گمان میکردم اینا همه میخواد واجب بشه، مثلا رعایت حقوق همسایه مثلا. حالا اون مورد خاصی که منظورم بود که من یادداشت کرده بودم که بله اینه. یک صلوات دیگه هم خط بفرمایید. ببینید فعل چقدر مهمه، چون بحث ما رابطه ایمان و عمله دیگه، اعتقاد و عمله، و میخوام امشب اون مطلب اصلی رو عرض بکنم در حد طرح موضوع. مثلا شما از مجلس داخل میشید، همین جلسه که هستیم، یا در مجلس فامیلی هستن هستید، یا در خونه وارد جمعی میشید، خب کجا میشینید؟ مثلا منی که ممکنه مثلا عمامه روی سرم هست، ممکنه با خودم گمان کنم که حالا من وارد شدم، حالا اون دم چرا بشینم؟ خب بیام اینجا مثلا بالاتر بشینم، یا یه جایی بشینم که محل تکیگاهم خوب باشه. فرزن حضرت میفرماد من رضیه بدون الاشرف من المجلس، بدون شرف من المجلس، کسی که توی مجلسی که وارد میشه راضی باشه به این که بنشیند در جایی که شرافت نداره اونجا. مثلا فرض بفرمایید یک استانداری، یک شهرداری، یک کسی بیاد و راضی باشه واقعا که اینجا بشینه. عرف چی میگن؟ میگن آقا تکیه بده دیگه، بزرگتری یه کسی، یه پستی، مقامی، یا پولدار خیلی مثلا طرف، یا مرجع تقلیده. حالا مردم احترام میکنن میشونن که نام، بحث دیگه است. خودش در درون خودش براش هیچ فرقی نکنه که رو صندلی بشینه، پایین بشینه، تکیه بده، یا اینجا بشینه. فهمون خیلی امر ریزیه، خیلی امر سادهیه، خیلی امر کوچکی که ما اصلا تو محاسبه های نفسمون این امور اصلا به ذهنمون نمیاد که من خودم رو محاسبه کنم که در نشستن در یک مجلس من چه حالی دارم. درسته؟ حضرت میفهمد اما کسی که چنین حالی داشته باشه، یعنی به این جایگاه رسیده باشه که جایگاهش در مجلس براش فرقی نکنه، ببینید تعبیر چیه؟ لم یزل الله و ملائکته یصلون علیه حتی یقوم، تا زمانی که این از جاش بلند بشه خدا و ملائکه بر او صلوات میفرستن. یعنی اینقدر این مطلب مهمه، یک امر به ظاهر خیلی ریز، خیلی ساده، از نگاه ما بارها عرض کردم این خودش موضوع خیلی زیباییه برای تحقیق در آیات و روایات. موضوعاتی که در ذهن ما خیلی ریزه در نگاه خدا و اهل بیت خیلی بزرگه، برای ما خیلی ساده است. خیلی میگه خیلی مهم نیست. بعضیشو دیشب عرض کردم، مثل ناخون گرفتن، مثل شارب، مثل کوتاه کردن موهای بدن، موهای زائد بدن، و بعضی از این امور، مثل خود مدل مو، مدل شلوار. این شلوار فهمیده باید یه خورده از قوزک پا بیاد بالاتر، فهمید قوزکی که قوزک پایی که پوشیده شده باشه به شلوار تو جهنمه. این فعل اهل جهنمه. فرمود کسی که مو داشته باشه، فرق نداشته باشه روی سرش، چنین و چنان، چیزی مبغوستر نیست نزد خدا از شکم پر. حالا ما شکم پر میشه بمانه، با همون شکم پر ما میشیم نماز میخونیم، زیارت میریم، با همون حال. یعنی شما دقیقا با همون حالی که مبغوز خداست به استقبال خدا میری. لذا فرمود کسی که در حالی هستش که بول داره و نیاز داره به تخلی، به ایسته، به نماز، این آدم مثل کسیه که ظرف شراب گرفته دستش داره با خدا حرف میزنه. یه اموری که خیلی شاید برای ما ساده باشه، خیلی از نظر ما ارزشی نداره، اما از وعد و وعیدهایی که اهل بیت برای انجام اون عمل کوچک یا ترک اون عمل کوچک بیان فرمودن، برای ما محرز میشه که این عمل اصلا کوچک نیست. حالا این در کجای فقه جا داره؟ اصلا جاش تو فقه نیست، این جاش فوق فقهه، گاهی در اخلاق، گاهی بالاتر در عرفانه. یعنی در بسیار جای پیچیده یک کارایی به درد شما میخوره، یک اموری، خیلی جاهای ریز ریز عرض میکنم، یعنی بزرگ، یعنی عظیم، یعنی لطیف، نه کوچک بی ارزش، در جاهای خیلی بزرگی دست شما رو میگیره بعضی اعمال. خب حالا ما در تمام این زندگی دنیویمون که داریم زندگی میکنیم، در تمام حالاتمون، با این نکات کوتاهی که حتی عرض کردم چند مورد، تمام رو میتونیم قرار بدیم عبادت خدا. تمام رو میتونیم از نوع نشستنمون، از دراز کشیدنمون، از خوابمون، از بیداریمون. حتی شما میبینید اهل بیت چقدر سفارش فرمودن شما اگه از خواب بیدار شدی نصف شب، از این پهلو به اون پهلو خواستی بشی، ذکری داره بگو، اقلا نگه استغفر الله بگو. از کار دیگه هم داره غیر استغفار که من حفظ نیستم، فرمودن بگو. یا مثلا ادعیه صباح و مساء، شما بعضی دعاها رو در صبح بخوانی، بعضی دعاها رو در شب بخوانی. چقدر سفارش ها شده که فرموده قضا کن، اگه یاد رفت قضا کن. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. از دست فرمود نه، یمیت و یحیی رو نگو. این اصلا برای ما اصلا مهم نیست، قابل فهمم نیست برای ما. یعنی چی؟ حضرت میفرمان یحیی و یمیت بگو، ولی یمیت و یحیی رو نگو. فرمود خدا یمیت و یحیی، یحیی و یمیت، ولی تو نگو. اینجا جاش نیست. خب خیلی بهتره که حالا یه ذکرم بیشتر بگیم، یه جمله هم بیشتر بگیم. حضرت فرمود نه، این جاش نیست. همین دعا رو حضرت فرمود فریضه است که صبح هنگام طلوع آفتاب و هنگام غروب آفتاب بخونی. خدا مادر ما رو حفظ کنه و همه کسانی که این چیزا رو یاد دارن. مادر من خیلی سن کم بودم، در یک تاکسی یادم، خاطرش تو ذهنمه. یک تاکسی بود میرفتیم منزل، یادم نیست تاکسی دربست بود آشان. خیلی من بچه تر از حالا بودم، خیلی دیدم مادرم زیر لب داره ذکر میگه، اینشون عادت داره همیشه نوعا. بعد به من گفتن که نگاه کن خورشید داره غروب میکنه، این ذکر رو بگو. خیلی من شاید مدرسه نمیرفتم، هی سعی کردن به من تعلیم بدن من حفظ کنم. از همون موقع تو ذهنم بود که این ذکر ذکریه که خیلی مهمه. بعدها روایتش رو دیدم، بعدی که طلبه شدیم و اینا، ما که حفظ نکردیم. ایشون 10 مرتبه از اون زمانا صبح، 10 مرتبه شب. خب ما اینو تو محاسبه نفسمون اصلا میاریم بگیم خب من امروز از کار مربوطه به صباح و مساء رو نگفتم. ما الان نوافل نمازها چقدر مهمه، نافله صبح چقدر مهمه. فرمود امام صادق فرمود 2 رکعت نافله صبح نزد من محبوب تر است از 11 رکعت نماز شب. خیلی حرف اون نماز شب با اون عظمت. فرمود این 2 رکعت نماز صبح برای من، حالا ما کاری نداریم نماز اول وقت میخوانیم نمیخوانیم، اصلا نماز صبح رو میخوانیم یا نمیخوانیم، اما اصلا اینو تو محاسبه نفس نمیاریم که آقا من نافله صبح 2 رکعت واقعا، نماز شب 2 رکعت بخونی. شما نماز شب خوندی، من بارها عرض کردم بسیاری از وقتها ما تا بعد نیمه شب بیداریم، یعنی میتونیم نماز شب رو بخونیم بخوابیم 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، واقعا هم وقتی نمیگیره. بینی و بین الان چقدر میشینن افراد دور همین نگاه میکنن، یا فیلم فلان یا فوتبال فلان یا تلویزیون. میخوایم نماز بخونیم 2 رکعت نمیکنیم، ما ضرر خواهیم کرد، حتما حسرت خواهیم خورد، حتما عقب خواهیم ماند، حتما از انوار الهی محروم خواهیم شد. چون اینا چیزایی که عرض کردم اهل بیت به شدت فرمودن اینا رو انجام بدید. فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت دیشب نماز شب هم قضا شده، نماز صبح وقتی بیدار شدم نماز صبح شده بود، نماز صبح خوندم، میتونم من بعد طلوع آفتاب قضاشو بخونم؟ فرمود بله، ولی به زن و بچت نگو که اینا عادت نکنن به این کار که شب نخونن بعد نماز قضاش قضای نماز شبو بخونن. حالا اصلا قضاش کجاست؟ استش کجاست؟ آشو با جاش بردن کلا. در قدما فقها اهل فقه، اهل کسایی که در علم فقه دستی دارن میدونن، سوال کنید مطالعه کنید، قدما اصلا یکی از ملاک ها و شرایط امام جماعت این میدونن که اهل نوافل باشه، یعنی که نافله ظهر اصلا نمیخونه پشت سرش نماز نمیخوندن، اصلا گفتن این عادل نیست. حالا اگه کسی بخواد نماز نافله ها رو بخونه، کسی پشتش نماز نمیخونه. میگن این یا شهرت یا ریا، یک چیزی هست، یه ریگی تو کفشی هست در نافله ظهر هست میخونه. یا میگن آبا رو بابا طول میکشه، ما میخوایم 20 دقیقه واسیم نماز ظهر هست. واقعا یعنی بلا از این واضح تر سر ما بیاد و ما خواب باشیم، اینقدر ما از مرام اهل بیت دور افتادیم که به تعبیر پیغمبر اکرم به سلمان فرمود یک زمانی میاد، فرمود زمانی میاد این چنین این چنین این چنین این گناه ها این مسائل. سلمان گفت واقعا این همچین زمانی میشه؟ حضرت فرمود بله، اون زمان فرق داره با این زمان. این زمان شما اگه 9/10 دین رو، این عبارت حدیث، 9/10 دین رعایت بکنید، هنوز احتمال میره که شما جهنمی باشید. یه زمانی میاد مردم 1/10 دین رو رعایت کنن، امید میره بهشتی باشن، انقدر اوضاع خراب میشه و فلان. این معناش نیست که پس 1/10 انجام بدیم ها، یعنی دیگه کار به یه جایی میرسه که 1/10 هم هنره، ولی هنر حقیقی اون کسی که انجام بده 9/10 و 10/10 انجام بده کامل و میشه انجام داد. نکنیم نمیشه، میشه. نمیخواهیم. چرا نمیخواهیم؟ چون علم نداریم که چیست. چرا علم نداریم؟ چون از اهل بیت دور افتادیم، از فرمایشات اهل بیت دور افتادیم. از موضوع عرایض ما همینه دیگه، که این عمل همون ولایت امیرالمومنینه، همون روضه سیدالشهدا است، همون زیارت امام حسینه. اینا همه یک سنخه، یک جنسه، یک حقیقته، همش وحدت نظام داره. یکی از معانی آیه کریمه که فرمود و ما امرنا الا واحده، نیست امر ما مگر یک چیز. همینه، همین امر شرعیه. یک معناش همین امر شرعیه. امر شرعی خدا یک چیزه، ظهور نور امیرالمومنین در شما، چیز دیگه ای نیست، هیچ چیز دیگه نیست، همینه. حالا این نور امیرالمومنین یه وقتی به روزخانی آشکار میشه، یه وقتی به دست فقیر رو گرفتن، یه وقتی یه قضایی ببری در خونه همسایت بدی، یه شعله زردی درست کردی، فرنی درست که ماه رمضانی دعوتی کنی و اموری که ما به همسایه داریه، مخصوصا اگه همسایه فقیر داره، انسان کسی میدونه که مشکلی داره، مسئله ای داره، یه وقتی به نماز جماعت مسجدشون، نماز جماعت مسجد چقدر اذان و اقامه چقدر سفارش شده، اصلا اموری که در بین ما ترک شده دیگه، وضو رو میگیره مهر رو میندازه جلوش، الله اکبر. خب بابا اذان چی شد؟ اقامت چی شد؟ مسجد که نرفتی جماعت بخونی، اول وقت هم که نمیخونی، وقتش گذشته، نوافل هم که نمیخونی، نماز ظهر میخوای 4 رکعت بخونی، هم به اقل مستحبات اذان اقامه هم نمیگی، تعقیبات هم نمیخونی، سجده شکر هم نمیکنی. آخه این چی شد آخه؟ پس حقیقت دین، مغز دین، روح دین یک امره و اون ایمانه، روح الایمانه. روح الایمان چیه؟ روح الایمان یک ذره ای، یک قطره ای، یک سر سوزنی از شعاع نور امیرالمومنینی که قرار تو تو بیفته. تو اصلا برای همین خلق شدی، برای همین خلق شدی. این که میگن خلق شدی که عبادت کنی، حواستون باشه ها، خلق شدی که عبادت کنی یعنی خلق شدی که سعی کنی یک سر سوزن از شعاع نور امیرالمومنین تو بیفته. برای این خلق شدی تو، که اونم خود امیرالمومنین نور خودشو میندازه در تو و خود اوست که در تو عبادت میکنه خدا رو. شما فقط دست و پایی میزنی که او شما رو لایق ببینه. مثل اینکه فرض کنید من 2 دست ندارم، جاش هست و من نیازی به دست ندارم. فرض بکنید این فرضو تا بعد مطلب متوجه بشید. من نیازی به دست ندارم، میتونم هم با دست کاری انجام بدم. حالا 200 دستم اینجا گذاشتن، من میبینم کدوم یکی از این دستا بهتره، برمیدارم باش استفاده میکنم. اون دسته که اونجا گذاشتن، دستها، پاها، چشمایی که اونجا گذاشتن، اون دستا هم میتونن خودشون رو ترتمیز کنن، مرتب کنن که من، نظر منو چیکار کنه؟ بگیره. ما با کارهامون و با نیتهامون و با عبادتهامون میخوایم یک جوری به امیرالمومنین بگیم آقا چشت ما رو بگیره، شما بیا نور خودتو در ما بنداز. ما میخوایم این کار، این کل مغز دینه، همه دین همینه، تمام شد رفت. همین که نور امیرالمومنین بخواد تو شما بیفته و چه مقدار بخواد در شما بیفته، این همه آداب و مناسک داره، این همه دستورات داره، این همه ظرائف داره. چرا؟ چون او گنج عالمه، چون او کنز مخفی عالمه. مگه به این راحتی خدا اون نور رو به کسی میده؟ مگه او خودش رو در اختیار کسی قرار میده؟ مگه بی خودی از جایی و از مکانی تجلی میکنه، جلوه میکنه؟ چه این اتفاقی نخواهد افتاد مگر جایی رو لایق ببینه. سر این که عبادات منکرین امیرالمومنین هر چه زیاد باشه قبول نمیشه، سرش همینه دیگه، چون نور امیرالمومنین در اون نمیفته. هر کار بکنه فایده نداره، هیچ عبادت به خودی خود هیچ ارزشی ندارد، هیچ، صفر. هیچ عبادتی به خودی خود ارزش ندارد الا این که مهر ولایت خورده باشه روش، الا اینکه متصل به امیرالمومنین اهل بیت بشه، ولی فایده نداره. فردی بره هر کار خیری بکنه منکر خدا باشه، چه به درد میخوره؟ تمام همین هستش که انسان عبادات رو بر محور ولایت ولی الله انجام بده، بر محور محبت او انجام بده، ولی فایده نخواهد کرد. یعنی عبادت نخواهد بود اصلا، عبادیت، عبادت به اتصالش و مربوط بودنش به نور اهل بیت. پس حقیقت عبادت اینه. پس این میگن خلق شدیم برای اینکه عبادت کنیم، یعنی خلق شدیم برای اینکه نور اهل بیت. حالا نور اهل بیت چیه؟ نور اهل بیت چیست؟ این نور که میگن چیه؟ علم نوره، صفات خوب نوره، اینا همه نوره. نور نه یعنی از این جنس نور. نور اهل بیت در ما بیفته یعنی صفات اهل بیت در ما بیفته، یعنی ما بتونیم یه خورده از صفات اهل بیت رو به اندازه خودمون آشکار کنیم، متصف به صفات اهل بیت بشیم، شباهت به اهل بیت پیدا کنیم، یه جوری متصل و وصل به اهل بیت بشیم، برگ شجره طیبه بشیم، برگش بشیم، نه ریشش، نه ساقش، نه تنش، نه اون شاخهای کل، ما اون برگش بشیم. فهمون هر مؤمنی یک برگی از اون برگ هست، یک جوری وصل بشه به چی؟ به درخت، که اون روح درخت، روح درخت بیاد تو این برگ. همش برای اینه. چون تمام مطلب این است، اون وقت محور علم فقه چیه؟ همینه. چون شما کل رساله رو عمل کنی ولایت امیرالمومنین قبول نشه بشه، قبول نیست، همش به درد نخوره، هیچ فایده نمیکنه. محور علم اخلاق چیه؟ اونم همینه. محور عرفان چیه؟ اونم همینه. شما چه در مرحله رعایت فقه باشی، چه در مرحله رعایت اخلاق باشی با توضیحاتی که عرض کردم، چه در مرحله رعایت عرفان باشی و اون مراتب بالا، همش در اینه که اون جنسی از انوار امیرالمومنین و اهل بیت که مربوط به اون رتبه است در شما بیفته. دستوراتش هم اهل بیت دادن، راهش اینه، راهش اینه که اهل بیت فرمودن این فرمایشاته. حالا نکته در اینه، چرا فرمودن این صفات، این اعمال، این رفتار را، مثلا حق همسایه را رعایت کنید، مثلا وفای به عهد داشته باشید، راستگو باشید، اهل ادای امانت باشید، اهل رسیدگی به برادران مؤمنتون باشید، دنبال قضاء حاجات اونا باشید، اکرامشون کنید، اطعامشون کنید. امام صادق علیه السلام فرمود یک برادر مؤمن خودم رو که نزد من شناخته شده است اطعام کنم، برای من بهتر است از این که صدها مسکین رو اطعام کنم. یک انسان ارزشمند، یک انسان اهل ولایتی رو اطعام کنم بهتر از مسکین. این همه دستوراتی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن که اگر این کارها را انجام بدهی سبب می شود رشد کنی، که با توضیحی که ما عرض کردیم یعنی این همه کارها رو انجام بدی سبب می شود که نور ما بیشتر در تو جلوه کند. همه علم اخلاق رو می گیره دیگه، این نکته که عرض می کنم، همه علم فقه. چرا این عمل سبب میشه؟ چون این عمل از جنس عمل خود اهل بیت، صفت خودشونه، شباهت پیدا می کنیم به خود اهل بیت، خود اونا صفتشون رعایت حق همسایه است. حالا کجا همسایه حالا بماند؟ از اون همسایه هایی در عالم انوار گرفته و همینجور میاد تا همسایه امیر رو زمین، همه همسایه هایی که دارن. اون کسی که همسایه امیرالمومنین است، امیرون حقش رو رعایت میکنه و هر کسی را که حق همسایه رعایت میکنه رو دوست داره. لذا میگه شما اگه حق همسایه رعایت کنی چنین و چنان ثواب میبری، چون شما شدی آینه من. یکی از معانی المؤمن و مرآة المؤمن همینه، مؤمن آینه مؤمن حقیقیه، یعنی امیرالمؤمنین. اگر شما مناسک و مراتب و اعمال مربوط به ایمان، صفات مؤمن حقیقی رو که امیرالمؤمنین است و اهل بیتن، رعایت کنی و انجام بدی، آینه او خواهی شد، آینه او بشه، عکس او در تو میفته، عکس او در تو بیفته، تمامه. همین یعنی تقرب، همین یعنی ثواب، همین یعنی بهشتت، چیز دیگه ای نیست دیگه، اتفاق دیگه قرار نیست بیفته. بهشت هم همینه. شما قرار بهشت بری دیگه، اتفاق قرار اینه که شما بهشتی بشی. بهشت چیه؟ بهشت به روایات متعدد از نور اهل بیت خلق شده. در بعضی روایات خاصن فرموده من نور الحسین، خاصن، اما نوع روایات داره از نور اهل بیت. کل بهشتی که شما میخوای بری توش این عبادت انجام، خود اون بهشتیه، از نور اهل بیته. خب این از یه طرف داشته باشید، از بالا به پایین از اهل بیت که نگاه کنی، تجلی اهل بیت، تابش نور اهل بیت میشه بهشت. درست شد؟ از حالا از پایین به بالا نگاه کن، از خودمون نگاه کنیم، بهشت من چیه؟ طبق آیات قرآن عمل منه. بهشت من چیه؟ اعمال منه. من که عمل نکنم بهشت نمیبرن که. بهشت من اعتقادات منه. بهشت من همونجوری که جهنم کسی عمل زشتو، همون عمل میشه عقرب، همون گناه میشه مار، همون گناه میشه آتیش. ها این طرف هم همون ثوابت میشه حورالعین، همون کار خیرت میشه درخت، همون کار خیرت میشه حور و قصور و جنات و اینا، انهار و اینها میشه. که فرمود هر کسی که خلق میشه، در حدیثه، هر کسی که آفریده میشه خلق میشه، یک زمینی داره در بهشت، یک زمین داره در جهنم. لم یزرع نه یعنی صافه، بدون هیچی، خودش با اعمالش اینا رو پرورش میده، کشاورزی میکنه. از دنیا مزرعت الاخره، عمل خوب انجام میدی، بهشت خودت داری چیکار میکنی. یعنی همین عملی که شما اینجا انجام میدی اونجا داره تولید میشه، اون همین عمل متناسب با اون دنیا. سیجزی هم وصف هم، جزایی که خدا به اهل خیر میده همون وصفشونه، یا به اهل جهنم میده همون وصف خودشونه، صفت خودشونه، که روایات و آیات متعدد داره این بحث. ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشوید الا اون چی که انجام دادید، جزاتون همون عملتونه. یا فرمود لیس للانسان، آیات کریم قرآن، لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، همون سعیشه که دیده میشه، همون عملته، همون کار خودته که میشه بهشتت. بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحت الانهار كلما رزقوا منها فيها كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابها. هر رزقی بهشون داده میشه میگن قبلا به ما داده شده، این شبیه اونه، متشابه با اون، همون عملش در دنیا همون متناسب با عالم آخرت میشه بهشتش. اینم از پایین به بالا. این عمل از کجا در شما میاد؟ این صفت اهل بیته. بهشت چیه؟ اونم نور اهل بیته. نور اهل بیت در عالم دنیا میشه بهشت شما در عالم دنیا. بهشت شما و نور اهل بیت در عالم دنیا برای شما چیست؟ همین عمل شماست، همین کارهای شماست، اعتقاد شماست، فکر شماست، منش و روش و سلوک، همین بهشتته. منتها تو عالم دنیا آمده ها، شکل عالم دنیا شده. همینم باز تو قیامت هم میاد، بازم نور اهل بیته، اونجا به تناسب قیامت میاد و به تناسب اون چی که تو ظرفیت نشون دادی، قابلیت نشون دادی، لیاقت نشون دادی، اونجا میشه بهشتت، اونجا میشه بهشتت. همون بازم نور اهل بیته که روایت فرمود بهشت از نور اهل بیته. بهشت از نور اهل بیته یعنی این عملی که در دنیا انجام میدی از نور اهل بیته، چون بهشتت قرار از این عمل بیاد دیگه. خب وقتی تمام علم اخلاق برای رسیدن به دار رضایت خداست، تمام این اعمال خیر، کارهای خوب، حسنات، همه اینا برای این استش که شما به رضایت خدا برسی، به بهشت برسی، به خانه قرب الهی برسی، همش برای اینه. و تمام اون بهشت و تمام اون صفات همه مخلوق از شعاع نور اهل بیته. یعنی شما موظفی چیکار کنی؟ نور اهل بیته در خودت آشکار کنی. پس محور تمام علم اخلاق و همه کار خیر میشه نور اهل بیت، میشه محل ظهور انوار امام شدن، همش میشه این. لذا فرمود کار خیر بکنید، فرمود کونو لنا زینا. شما کار خیر که میکنی زینت کی شدی؟ امام. زینت امام چیه؟ زینت امام فعل خود امامه، کار خود امام، نور خود امام زینتشه، که شما در حقیقت این فعل آشکار کرد. مفهوم جر رو الینا کل مودتن، با کارهاتون همه این مودت ها رو به سمت ما بکشید. شما کار خوب میکنی، مردم به کی علاقه من میشن؟ به امام صادق هستم، چون این فعل شما مال امام صادقه، به دستور حضرت، به عنایت حضرت، به توفیق حضرت، به حمایت اهل بیت. شعاع نور امامه در شما افتاده، هر مودتی رو فهمود به سمت ما بکشید، زینت ما باشید، شین ما نباشید، فهمود جوری باشید که بگن هازا جعفری، بگن این امام صادقیه، یعنی رفتارش متناسب با امام صادقه. پس باید تمام زندگیش رو انسان هم مقامش رو بر این بذاره، اون افعالی که مورد رضایت اهل بیته، اون افعالی که اون صفاتی که از صفات اهل بیته، از افعال اهل بیته متناسب با ولایت اهل بیته، اونا ازش صادر بشه، اونا ازش آشکار بشه. خدا به همه ما توفیق بده. یکی از اون امور بسیار بسیار مهم شرکت در همین مجالس خود اهل بیت داشتن. امام صادق فرمود، انی احب با ان اکون معکم فی بعض تلک المواطن. خود من امام صادق هم دوستم تو بعضی از این جلساتی که ذکر احادیث ما میشه و اشک بر ما ریخته میشه با شما باشم. نص حدیثه، مجلسی که ذکر مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها میشه، ذکر اون بلای بزرگ، اون ابتلاء بزرگ، اون مصیبت بزرگ، چقدر فهمود دخلها من الحزن ما لا يعلمه الا الله. اینقدر بعد رحلت پیغمبر اکرم حزن بر حضرت زهرا داخل شد، غیر خدا کسی نمیدانست. امیرالمومنین فهمود تو کافی آقایون، تو نهج البلاغه است، احادیث معتبر ماست، فهمود لولا غلبت المستولین لجعلت المقامع اکوفا ولا اعولت علیک اعوال السکلا على جلیل الرضیه قل یا رسول الله عن صفیتک صبری. امیرالمومنین فرمود صبر من کم شده در عظمت مصیبت حضرت زهرا، فرمود اگر غلبه این آدمهای زمان نبود، این تواقیت زمان نبود، مثل زن جوان مرده بر بزرگی این مصیبت حضرت زهرا من گریه میکردم و تا ابد فرمود اینجا میموندم کنار قبر حضرت زهرا، اینجا فرمود معتکف میشدم در کنار قبر بیبی. اینقدر عظمت داره که امیرالمومنین اینجور داره عبادت خدا رو میکنه در گریه بر حضرت زهرا. امیرالمومنین علیه السلام اینطور داره حضرت چیکار میکنه؟ خدا رو بندگی میکنه با این گریه؟ نه، بله، این وصف امیرالمومنینه، گریه بر مصائب حضرت زهرا فعل امیرالمومنینه، کار حضرت امیر علیه السلام. خیلی عظمت داره کسی متصف به همچین کاری بشه، کسی فاعل چنین کاری بشه. از اون کارهایی هم هست، از اون افعالی هم هست که خیلی آثار قوی و خاصی داره، چون خود عبادات مرحله بندیه دیگه، شکستن قلب، انکسار حاصل بشه انسان در مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا بحثی است که اصلا اهل بیت یکی از اسباب بزرگی که دستگیری کردن از ما همین ابتلاعاتی هست که پذیرفتن، به وسیله همین ابتلاعات و مصائبی که بر اونها وارد شد از ما دستگیری کردن، قلب، رشته قلب ما رو نگه داشتن در خانه خودشون. خدا به همه ما توفیق بده انشالله به بهترین وجه اون چی که از دستمون برمیاد در فاطمیه و در ایام مربوط به اهل بیت خاصن وظایفمون رو نسبت به اهل بیت انجام بدیم و شرمنده اونها نشیم انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.